در محور فیاضی نیروهای رزمنده از سه جناح با استفاده از کانال و تونل‌های ایجاد شده خود را به خطوط عراقی‌ها می‌رسانند و در حاشیه رود کارون با آنان درگیر می‌شوند و در ساعت 3:30 خاکریز اول آنان را به تصرف در می‌آورند. در این محور عراقی‌ها رو در روی رزمندگان ایرانی به مقاومت می‌پردازند. در سحرگاه روز دوم عملیات نیروهای باقی مانده عراقی‌ها که در جلوی پل حفار موضع گرفته بودند مورد حمله قوای ایرانی قرار می‌گیرند و پس از ساعاتی درگیری شدید عراقی‌ها تجهیزات خود را رها کرده و از طریق پل حفار عقب نشینی می‌کنند. به این ترتیب منطقه شرق کارون پاکسازی و شهر آبادان پس از 349 روز از محاصره خارج می شود.
توی عملیات 5 مهر بود، ما توی بیمارستان امام مستقر بودیم. تعداد امدادگرها کم، مجروحین زیاد بود. بعد علاوه بر اینا ما مجروحین عراقی هم داشتیم، اسرای عراقی که مجروح شده بودن. روز سوم عملیات بود، من تو بیمارستان بودم، بعد بهم گفتن تلفن. رفتم تلفن رو جواب دادم، خواهرم از ماشر داشت زنگ میزد، گفتش که فلانی حالت خوبه؟ گفتم آره. گفت که تبریک، خیلی خستم بود. گفتم برای چی؟ گفت که به خاطر شکست حصر آبادان. گفتم جدی میگی؟ مگه محاصره شکسته شده؟ گفت تو خودت اونجا هنوز نمیدونی؟ گفتم باور کن اینقدر بخشا شلوغه، اینقدر مجروح زیاده که ما اصلا حالا چیزی به ما نگفتن که آبادان محاصره شکسته شده. گفت مردم دارن جشن میگیرن، لاغر رادیو رو روشن کنین، مارش رادیو رو بشنوین، همه اینجا دارن شیرینی نقل و نبات میدن. ما بعد از سه روز، من خودم بعد از سه روز متوجه شدم که آبادان محاصره شکسته شده.
ساعت 10:30، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. به نام خدا. سلام، من آیلا صاحبجان با چند خبر در خدمت شما هستم. مراسم تشییع پیکر مطهر شهید مدافع حرم محسن حجاجی در زادگاهش نجف آباد اصفهان در حال برگزاری است. امروز مردم نجف آباد و دیگر شهرهای استان اصفهان با شرکت در مراسم تشییع شهید محسن حجاجی به جهانیان اعلام کردند که قدردان مجاهدت و رشادت دلیل مردانی هستند که محکم و با صلابت در راه دفاع از ارزش‌های سلند. قشرهای مختلف مردم از پیر و جوان و نوجوان امروز در شهر علم و ایثار بار دیگر فریاد هیهات من نزله سر دادند. پیکر بی سر شهید حجاجی امروز در زادگاهش به خاک سپرده می شود. صبح دیروز هم خیلی عظیم از عزاداران حسینی در تهران با شکوه خاصی پیکر شهید حجاجی را از میدان امام حسین تا میدان خراسان تشییع کردند. شهید محسن حجاجی مرداد امسال در سوریه به صورت گروه تروریستی داعش درآمد که پس از دو روز خبر شهادتش رسانه‌ای شد. ادامه خبرها. همزمان با هفتمین روز از هفته دفاع مقدس، گلزار مطهر شهدا امروز عطرافشانی و گلباران می شود. این مراسم بعد از ظهر امروز با حضور خانواده شهدا و قشرهای مختلف مردم در 19,000 گلزار شهدای سراسر کشور برگزار می شود. در تهران نیز عصر امروز مراسم ویژه‌ای در بهشت زهرا و قطعه شهدا برگزار می شود. معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت در ایام سوگواری دهه محرم، رفتگران مناطق 22گانه شهرداری تهران به صورت مستمر اطراف هیئت‌ها، تکایا و مساجد را پاکسازی و نظافت می‌کنند. مشتبه یزدانی درباره تمهیدات شهرداری در این ایام گفت به منظور حفظ نظافت و پاکیزگی سطح شهر تهران با توجه به افزایش هیئت‌ها و ایستگاه‌های صلواتی، مخازن 120 و 240 لیتری در اطراف هیئت‌ها، تکایا و مساجد مستقر شد و کیسه‌های زباله نیز توزیع شده است. به گفته رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، مصوبات شورای چهارم که به سرانجام نرسیده پیگیری می شود. زهرا صدر اعظم نوری با اشاره به ساختمان‌های ناایمن در تهران افسود تعداد این ساختمان‌ها زیاد است و اگر ساختمانی از نظر ایمنی مشکلی داشته باشد از طریق مراجع زیربط ورود می‌کنیم و تلاشمان این است که از هر گونه حوادث جلوگیری کنیم. این عضو شورای شهر تهران همچنین گفت امیدواریم با توانی که در شورا هست و تعامل با نهادهای مرتبط شاهد کاهش حوادث باشیم. و دو فروند هواپیمای ATR وارد ناوگان هوایی کشور شد. ساعتی پیش دو فروند هواپیمای ATR خریداری شده در فرودگاه بین المللی مهرآباد به زمین نشست. این ATR ها در ادامه طرح خرید 20 فروندی هما از کمپانی ATR است که با این دو فروند هواپیما تا کنون 6 فروند هواپیما از این قرارداد وارد ناوگان هوایی کشور شده است. هما در قالب قراردادهای قصد دارد 200 فروند هواپیما شامل 100 فروند ایرباس، 80 فروند بوئینگ و 20 فروند ATR خریداری و وارد ناوگان خود کند. از محل این قراردادها تاکنون 3 فروند ایرباس و 6 فروند ATR وارد ناوگان هما شده است. هواپیمای ATR برای مسیرهای کوتاه به کار گرفته می شود و ظرفیت آن بین 70 تا 80 نفر است. مشروع خبرها 14:30.
از رادیو تهران همراه شماییم. همینک برنامه زنده و مستقیم تهران ورزشی رو بشنوید.
تهران ورزشی. به نام آفریدگار مهربان، سلام، روزتون بخیر شنوندگان گرامی، همراهان همیشگی ما، به خصوص علاقمندان به ورزش. امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کرده باشید. ما هم از طریق برنامه تهران ورزشی از شبکه رادیوی تهران خوشحالیم که خدمتگزار شما هستیم و جا داره ابتدای برنامه ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام رو به شما عزاداران تسلیت عرض کنم. امیدوارم که در این ایام ما رو فراموش نکنید. همراه ما باشید. بخشای مختلفی داریم امروز تا ساعت 11 تقدیم میکنیم. امروز پنجشنبه آخر هفته است و طبق روال هفته‌های گذشته ما مرور می‌کنیم خبرهای ورزشی در طول هفته رو و اتفاقاتی که در این هفته افتاده، مسابقاتی که برگزار شده، با ارتباطاتی که با همکاران خوبمون در رسانه‌های نوشتاری ورزشی می‌گیریم و با خبرگزاری‌ها صحبت می‌کنیم و دوستان خوبمون، همکاران خوبمون توضیح میدن که در رسانه‌های خودشون چه خبرهایی رو کار کردن و چه مطالبی رو در حوزه ورزش بهش پرداختن. اما یه نگاهی بندازیم به روزنامه‌های ورزشی صبح امروز و از روزنامه خبر ورزشی شروع کنیم که به دو قسمت تقسیم میشه روزنامه خبر ورزشی: قسمت آبی رنگ که مربوط به خبرهای استقلال و قسمت قرمز رنگ که خبرهای پرسپولیس رو کار کردن. در مورد استقلال آقای مک‌درموت نوشتن که طعم زندگی رو چشیدیم، مطلبی بود که روزنامه خبر ورزشی از قول آقای مک‌درموت کار کرده. و شجاعیان گفته که رفتم به جابر پاس گل بدم اما اون به من پاس گل داد. روزهای تاریک استقلال تموم شده. با فریدون زندی هم صحبتی کردن در روزنامه خبر ورزشی که آقای زندی گفتن که حق را به جباری میدهم. این اتفاقات چند روز اخیری که تو استقلال پیش اومد و جباری و رحمتی از تیم کنار گذاشته شدن، فریدون زندی هم صحبت کرده و گفته که حق را به جباری میدن. و قسمت قرمز روزنامه خبر ورزشی واکاوی شکست غیر منتظره پرسپولیس در گفتگو با علی پروین، همه توی زمین راه می رفتن. روزنامه ایران ورزشی تیتر اولشو اختصاص داده به مسئله مهدی طارمی و نوشته که 3 میلیارد از جیب چه کسی؟ خسارت به ریز اسپورت، خسارت به ریز اسپورت رو طارمی پرداخت می کند یا باشگاه پرسپولیس؟ و مطلب دیگه که در روزنامه ایران ورزشی میبینیم، پشت پرده نیمکت نشینی حسینی، مصدومیت یا اختلاف با برانکو، چرا سید جلال بازی نکرد؟ اما روزنامه گل تصویری از حسین حسینی دروازه‌بان استقلال رو رو صفحه اول خودش کار کرده و از قول حسینی نوشته که کاپیتانی من به خاطر لج و لج بازی با رحمتی نبود. اما آخرین روزنامه‌ای که مرور می‌کنیم و بهش نگاه می‌اندازیم، روزنامه پیروزیه و تیتر امیدوار کننده روزنامه پیروزی برای بازی برگشت، همه کنار تیم بجنگ، پرسپولیس من بلند شو قهرمان. در حالی که ساعت 10:40 هست، ارتباط اولمون برقرار شده با جناب آقای یوسف اکبری، همکار خوبمون در خبرگزاری ایسنا، سردبیر خبرگزاری ایسنا، که من خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای اکبری سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما جناب و برادر دوست و همکار عزیزم و همه شنوندگان رادیو تهران. اجازه بدین من ابتداً تسلیه و تهدیت از کنم ایامی رو که درش قرار داریم و روزهای عزاداری سفر سالار شهیدان رو خدمت همه ملت تندیست.
بسیار عالی، متشکرم آقای اکبری. بفرمایید که خبرگزاری ایسنا در طول این هفته چه خبرهایی رو بیشتر بهش پرداخته و اگر گزارش اختصاصی این هفته داشتی توضیح بدید.
خواهش میکنم. همونجوری که خب مستعذر هستین و عزت علی هم داشتیم تیتر روزنامه ها رو مرور میکردیم، مهمترین اتفاقاتی که تو حوزه ورزش در هفته جاری رخ داده پیرامون دو سه موضوع مهم بوده. خب اساسی‌ترین و مهمترین اون بحث هم راجع به اتفاقاتی که در دو تیم مطرح تهرانی یعنی استقلال و پرسپولیس در حال رخ دادن، همه رسانه ها به فراخور به این موضوع پرداختن و در این هفته به عنوان مطلب اصلی شاید بهش ورود کردن. خب میدونین که اتفاقات پیرامون پرسپولیس واقعا اتفاقات تلخ و ناگواری بوده که ناشی از سوء مدیریت یا هر تفسیری که بخوایم براش داشته باشیم بر گرده این تیم بار شده و تبعات جبران‌ناپذیر رو برای تیم داشته که حتی موضوعات و به قول معروف اتفاقات پیرامون تاثیرات روانی خودش رو هم در بازی اخیری که این تیم
بله.
قهرمان آسیا داشت نشون داد. خب اگه بخوام در مورد این بحث و پیرامون انتخاب سرمربی استقلال بخوام نکاتی رو بگیم، خب در هفته جاری خبرها و اتفاقات پیرامون این دوتا موضوع و این دوتا باشگاه در این به قول معروف دوتا رویداد خیلی زیاد بود. بحثی که الان آخرین اتفاقاتی که در موضوع بحث استقلال مطرحه، خب میدونین که مذاکرات جدی رو هیئت مدیره استقلال و نمایندگانشون با گزینه های خارجی شروع کردن. مطرح‌ترینشون آقای فاتح‌ترین بود که
بله.
دیشب مشخص شده ایشون 4 میلیون یورو برای یه سال درخواست کرده که مبلغ بسیار سنگینیه. جای نوبرادم این نکته رو ما تو خبرگزاریمون اصرار داریم که بهش بپردازیم و بهش پرداختیم. از اینجا هم میخوام بهش اشاره کنم، اونم اینه که واقعا اتفاقاتی که تو این دو تا باشگاه داره میفته، همین موضوع پرسپولیس و ریزاسپور و قرارداد ژوزه و بقیه مسائلی که در فوتبال ایران دامنگیر موضوع شده، ناشی از یک اصله. اونم اینه که مدیران حال حاضر فوتبال کشور و خصوصا این دو تا باشگاه که همیشه نتیجه گرا بودن فارغ از برنامه محور، بدون توجه به تصمیمات خودشون به قول معروف شرایط رو بر باشگاه‌هایشون بار میکنن که تاوان اونو فقط داره هوادار میده و بیت المال. من خواهشم اینه که به قول معروف این نکته رو باید همه مد نظرشون باشه، وزارت ورزش گرفته به عنوان ناظر و رئیس مجمع این دو تا باشگاه و بقیه مسئولان و ناظرینی که بر عملکرد این دو باشگاه نظارت دارن، یک بار برای همیشه تکلیف خودشون رو با این جریان قراردادهای بیدر و پیکری که در این دو تا باشگاه بسته میشه و بعد هیچ کس هم نسبت به اتفاقات بعدش پاسخگو نیست. و به نظر من نکته بسیار مهمیه که باید در این دو تا باشگاه جدی گرفته بشه، چون همین الان برای استقلال دوباره داره زمزمه‌هاش میاد و این اتفاقات دوباره میشه رقم زد برای به قول معروف محرومیت‌های بعدی استقلال در سال‌های آینده. یه موضوع دیگه هم راجع به بحث با ایران و بازی ایران و توگو این هفته مطرح بود، چون می‌دونید که تیم ملی فوتبال ایران در به قول معروف راه آماده سازی برای حضور در رقابت‌های جام جهانی دو تا بازی رو پیش روی داشت، یک روسیه یک توگو. به دلایلی دو تا دلیل بزرگ مطرح بود بحث لغو بازی توگو، یکی راجع به این که ویزایی که روس‌ها بعد توگو میداد تیم ملی توگو نداده بودن و این دلیل اصلیشون بود، و بعد هم یه دلیل دیگه رو که بر اساس پروتکل‌هایی که فیفا برای کشورهای میزبان گذاشته، ظاهراً یک کشور میزبان تا دو ماه قبل از جام جهانی حق استفاده از استادیوم‌هایی رو که برای جام جهانی هست رو نداره. برای این حساب قرار بود تیم بازی در کازان برگزار شه در استادیومی که برای جام جهانی آماده شده بوده. این همه دلیلی بوده که چون اجازه ندادن این بازی لغو شده در روسیه، ولی رئیس فدراسیون اصرار داره که بازی برگزار میشه و در تهران برگزار خواهد شد. ظاهرا دیروز هم ما پیگیر بودیم فدراسیون فوتبال بلیتایی رو برای بازیکنان توگو و کازش تهیه کرده که اصرار دارن این بازی در موعد مقرر در تهران برگزار میشه. راجع به منهای فوتبال هم اگه بخوام کوتاه خدمتتون عرض کنم، دو تا اتفاق افتاده بود. بحث چوگان که بالاخره دامنگیر شده بود در همه رسانه‌ها و بهش پرداخته بودن، دلایل برکناری رئیس فدراسیون چوگان، مسائلی که راجع به این اتفاق مطرح شده بود، بالاخره حاشیه‌ای رو به دنبال داشت. ولی یک اصلی رو همیشه در این موضوع نباید فراموش کنیم جان و برادر، و اونم اینه که اگه قرار تغییراتی در رأس یک فدراسیون انجام بشه، بهتره بر اساس قواعد و مقررات و بر اساس این مجمع باشه تا خدای نکده سوء تفاهم‌ها و مسائل دیگه دامنگیری موضوع نشه. خب بازی‌های داخل سالن آسیا هم که تموم شد، کاروان ایران با 211 ورزشکار رو در 21 رشته 12 روز رقابت کرد و در نهایت هم مقام سوم رو کسب کردن با 118 مدال و 36 طلا، که شاید کشتی با 13 طلا و تکواندو با 7 طلا و شاید کیک بوکسینگ با 5 طلا بهترین کارمند رو در این رقابت ها داشت.
جناب اکبر ببخشید، شما رفتید به سمت منهای فوتبال، اما من امروز یه خبری توی خبرگزاری شما دیدم که تلاش سعودی‌ها برای محروم کردن پرسپولیس، این خبر جدیدیه که حالا شما کار کرده، اگه بشه یه مقدار من خوندم این خبر، اگه بشه شما یه مقدار توضیح بده در مورد این خبر.
ظاهرا روزنامه‌های عربستانی مدعی شدن که بعد از بازی که یعنی در جریان بازی که به قول معروف بین پرسپولیس و الهلال عربستان انجام شده، یکی از اعضای کادر پرسپولیس درگیری رو با نیمکت تیم الهلال داشته. این موضوع رو ظاهرا روزنامه عربستانی مدعیان که ناظر ایفسی دیده و گزارشش رو به ایفسی ارائه کرده. روی این حساب اونا اصرار دارن که ایفسی باید به این موضوع که اونا روایتش کردن و تنها جایی بود که من خبر رو دیدم، چون اتفاقات بعد از بازی رو معمولا همه رسانه‌ها و در همه کشورها به براشون اهمیت داره گزارش رو پوشش میدن، ولی ما رسانه ایرانی هیچ وقت نداشتیم که چنین درگیری ایجاد شده. اما رسانه‌های عربستانی دوباره یا شاید رو ترفند خودشون که همیشه به دنبال حاشیه هستن برای فوتبال ایران، این مسئله رو رو کردن، یا اگر واقعا اتفاق شده در اون جریان بازی و به قول معروف درگیری یا بحثی بین کادر جناب برانکو و تیم پرسپولیس با کادر الهلال شده باشه، خب میتونه این خبر بگیم که درست هست احتمالاً، و با توجه به ادعایی که روزنامه عربستانی کرده شاید هم ایفسی بهش ورود کنه و مرمت در نظر بگیره، چون میدونین که جناب نو برادر در چارچوب رقابتایی که در سطح لیگ قهرمانان آسیا برگزار میشه در چند دوره‌ای هست که ایفسی به شدت به اتفاقات و حاشیه‌های این رقابت‌ها حساس شده.
درست.
و به خاطر همین هم خدای نکرده اگه ناظر بازی یا ناظر ایفسی چنین گزارشی رو ارائه کرده باشه، خب میتونه حتما یک نتایج بدی رو برای پرسپولیس به همراه داشته باشه، اونم در این شرایطی که پرسپولیس گرفتار شده.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای اکبری عزیز. سردبیر روزنامه سردبیر خبرگزاری ایستا. عذرخواهم.
بزرگوارین.
متشکرم. روزتون بخیر.
روز شما بخیر.
خدا نگهدار. مسابقات جهانی وشو از فردا در روسیه آغاز میشه و تیم ملی پر امید وشو ما هم در روسیه حضور داره. روز گذشته هم سردار آزمون به تمرینات تیم ملی وشو رفته و از نزدیک با کادر فنی و وشوکاران دیدار کرده. سبحان اکرامی عزیز همکار خوبمون که به روسیه رفته و در کازان حضور داره گزارشی ارسال کرده از پیش از شروع مسابقات که الان گزارش آماده است، تقدیم حضورتون میکنیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همراهان شبکه رادیوی تهران و همکارانم در رادیو تهران. سبحان اکرامی هستم، گزارشگر اعزامی رادیو به 14th دوره رقابت‌های وشو قهرمانی بزرگسالان جهان در کازان روسیه، مرکز ایالت تاتارستان روسیه. این رقابت‌ها از 7 تا 11 مهر ماه برگزار خواهد شد، اما همونطور که علاقه‌مندان به رشته‌های رزمی می‌دونن، یک روز قبل از مسابقات وزن‌کشی صورت خواهد گرفت برای رقابت‌های ساندا یا مبارزاتی که صورت می‌گیره. ما در ساندای مردان این نفرات رو روی باسکول خواهیم برد و امیدوار هستیم که حتما سر وزن باشن. در وزن کمتر از 70 کیلوگرم محسن محمد سیفی، کمتر از 75 کیلوگرم یوسف صبری، کمتر از 85 کیلوگرم معین تقوی، همچنین کمتر از 90 کیلوگرم میلاد عارفی مقام و بیشتر از 90 کیلوگرم حمیدرضا قلی‌پور. در بخش بانوان هم در وزن کمتر از 52 کیلوگرم الهه منصوریان حاضر خواهد شد، در وزن کمتر از 65 کیلوگرم شهربانو منصوریان و کمتر از 70 کیلوگرم مریم هاشمی نماینده کشور ما خواهد بود. این توضیح رو هم بدم که ما در تابلوی مردان فرشاد عربی، امیر محمد رضایی، مهدی مختارپور و حسین رحمانی رو خواهیم داشت. در دوئلین نوید مکبندی، فرشاد عربی و امیر محمد رضایی حاضر خواهند بود. در واقع تابلوی بانوان هم زهرا کیانی، هانیه رجبی و ناهیده پور شبانان رو خواهیم داشت. از دقایق دیگر یک جلسه بسیار مهم برگزار خواهد شد در مورد در واقع سیاست گذاری های فدراسیون جهانی. جناب آقای دکتر علی نژاد، رئیس فدراسیون وشو جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از اعضای ارشد فدراسیون جهانی و رئیس کمیته انضباطی و مسئول اجرایی در این جلسه حاضر خواهند بود. بسیار ممنونم از همراهیتون با رادیو تهران.
تشکر میکنیم از همکار خوبمون جناب آقای سبحان اکرامی عزیز که در روسیه هستن و این گزارش رو برای ما ارسال کردن. البته من توضیح بدم که این گزارش دیشب فرستاده شده و وقتی که توضیح دادن آقای اکرامی که جلسه قرار برگزار بشه تا دقایق دیگه، این جلسه برگزار شد همون شب گذشته و جناب آقای علی نژاد هم در این جلسه همونطور که ایشون فرمودن حضور داشتن. اما ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای نوید استاد رحیمی عزیز، همکار خوبمون در خبرگزاری اینا و دوست خوبم که در تیم خبرنگاران هم حضور دارن و من بهش سلام میکنم، روز بخیر میگم، امیدوارم که حالش خوب باشه. نوید جان سلام.
محمد جان فرادر سلام عرض کردم خدمت همه شنوندگان محترم جناب ورزشی. خوشحالم که در خدمتتون هستم. جز همینجا سعادت جانسوز امام حسین علیه السلام و واقعشون خدمت همه شیعیان ایران جهان پسیتر کنن، انشاءالله که بتونیم روش این امام عزیز رو ادامه بدیم. در خدمتتون هستم.
نوید جان ممنون. فقط قبل از اینکه حالا صحبتاتو شروع کنه، اگه بشه یه مقدار جابجا باشی که صدای تو قطع و وصل نشه، ممنون میشم ازت.
درست الان خوبه محمد جان؟
الان خوبه، بفهم.
در خدمت هستم.
خب نوید جان، از خبرگزاری ایلنا شما بگید که تو طول هفته چه خبرهایی رو بهش پرداختید. حالا قطعا شما هم مثل رسانه‌های دیگه بیشتر در مورد فوتبال خبر زدید و مطالبتون بیشتر در مورد فوتبال بوده.
درست درسته محمد جان، کلا هفته که گذشت هفته بسیار پرتوتر بود، فوتبالی بود، مثلا برای کشورمون هم رابطه لیگ برتر داشتیم و هم لیگ قهرمانان آسیا. از بازی سه‌شنبه استقلال سپیدی شروع کنیم، بازی تو رشت برگزار میشد و استقلال بعد این بازی رو میورد، اولین بازی بعد از علیرضا منصوریان بود و همه تو شیشو بشن انتخاب سرمربی جدید استقلال بود. ما گزارش ها مصاحبه فراوانی تو این رابطه داشتیم. حالا از اول هفته شروع کنم که ما گفتیم یه گزارشی بریم از میک مک‌درمت سرمربی استقلال. حالا خیلی نمیشناختنش، فکر میکردن که در همون حد دستیار سالوسیروش بوده، مربی بدنسازش بوده، اما ما گفتیم که مثلا این شیش هست دوم فوتبال امریکا فعالیت میکرده به عنوان بازیکن، 10 سال از سال 1992 تا 2002 مدافع بوده، 6-7 سال آخر فوتبالش اصلا گل نزده بود، بعد مربیگریش از همونجا شروع کرد و مدرک و لایسنس ای یوفا رو داره، یعنی فقط فیتنس کار و مربی بدنساز نیست، میتونه به عنوان مربی هم حضور داشته باشه. و اتفاقا با آقای واترزنگا هم تو تیم انس و دوبه یه همکاری کوتاهی داشتن، ما یه مسابقه اختصاصی با واترزنگا داشتیم و تایید کرد که استقلالی ها باش صحبت کردن، لینک برقرار کردن، از فاتح تیرین گفتیم، سعی کردیم توی رسانه‌های ترکیه یه زوم و فوکوسی داشته باشیم و ببینیم که اونا چی میگن. اتفاقا فاتح تیرین خیلی داره پیشنهاد استقلال فکر میکنه، اما مردم و هواداران تیم ترابزونسپور هم به شدت خواهان بازگشت و اومدن او به ترابزونسپور هستن. به هر حال فاتح تیرین امپراتور فوتبال ترکیه است و خیلی دوست دارن که اون رو داشته باشن. با پرویز مظلومی صحبت کردیم، تنها گزینه ایرانی که میگفتن قرار سرمربی استقلال بشه، یکی از رسانه‌ها اعلام کرده بود که در یکی از قنادی‌های سعادت آباد پرویز مظلومی فاش کرده که سرمربی استقلال شد، اما خودشون در گفتگو با ما این خبر رو تکذیب کردن. خارج از بحث استقلال که حالا بازی رو برد و خیلی از تلسم شکست، بازی پرسپولیس هم بود بدون شک مهمترین بازی چند سال اخیر این تیم بود که بعد با الهلال بازی میکردن تو رویای صعود به فینال آسیا براشون محقق شه. بازی رو پرسپولیس 4-0 باخت، اما مهمترین بحث پیرامون پرسپولیس درباره محرومیت مهدی طارمی بود که حسابی اونا رو در شوک فرو برده بود. ما چند ماه قبل، حدود 4 ماه قبل در همین خبرگزاری اینا خبری کار کردیم مبنی بر همین احتمال محرومیت مهدی طارمی، اون ماجرای ایشون با آقای هدایتی، اما اون موقع دوستان خیلی به شدت ما رو تکذیب کردن و گفتن که اصلا صحت ندارم. خدا شکر متوجه شدیم که این خبره صحت داشته، البته خدا روشی که از این موقع خبر متعین شد، اینه بسیار همه ناراحت شدن از این اتفاق و اینکه
دیگه همه میدونستن به غیر از مسئولین پرسپولیس.
آره متاسفانه این اتفاق افتادش، اون ویدیو منتشر شد که خیلی ها رو ناراحت کرد. ما با کارشناسا و پیشکسوتا صحبت کردیم، هم حقوقی هم که پیشکسوتای مثل علی پروین در گفتگو با ما خیلی ناراحت شدن از اتفاقی که رخ داده بود و پرسپولیس متاسفانه بازی رو باخت. سعی کردیم دو تا نگاه داشته باشیم، همین که امید واهی ندیم و همین که خیلی ناامید نباشیم. به هر حال پرسپولیس در 70 یه بار این اتفاق شبیهش مقابل آلمان قزاقستان براش رخ داده بود، البته آلمان با الهلال خیلی فرق داره.
بله بله.
و اینکه حالا احتمال بازگشت هست، اما از طرفی سعی کردیم دوباره توی گزارش به شکست‌های بد نمایندگان کشورمون تو آسیا بپردازیم، صحبت کنیم که کلا ما مشکلمون زیرساختی تو این مسئله. علیرضا بیرانوند تو بازی پرسپولیس عملکرد خوبی نداشت، بخاطر اینکه او قرار داره که جام جهانی هم به احتمال زیاد گلر اصلی ما باشه، خیلی نگرانی به وجود اومده بود. ولی جالب بدونی تو همین شات فوتبال سوئد علیرضا حقیقی نمایش خیلی خوبی داره تو تیم اسکیلتونا و تو لیگ برتر سوئد. جالب بدونی توی ما یه گزارش رفتیم از اون که تو این گزارش متوجه میشید علیرضا عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته و تونسته تیمشون رو امیدوار کنه بقا توی لیگ سوئد. اونا تو 12 بازی اول که علیرضا رو نداشتن نزدیک به 30 گل خوردن، اما با اومدن علیرضا هم کلینشیت کردن، هم 14 امتیاز گرفتن و حسابی توی فوتبال سوئد معروف شده و شاید بتونه آقای کیروش بیشتر و جدی‌تر بهش بکنه.
نه جان، من یه نقطه بذارم پایان این خبرت با توجه که حالا زیاد فرصت نداریم و میخوام آخرین مطلب در مورد این گفتگوی اختصاصی که با فریدون زندی کردید توی خبرگزاری. آره، آره. اگه بشه چون اینو جای کار نکردن، اگه بشه شما در مورد صحبت‌های فریدون زندی یه کوتاه در عرض 30 ثانیه صحبت بفرمایید.
فریدون زندی امروز صحبت ما توی سایت منتشر کردیم، چند روز برگشته به ایران، صحبت خیلی جالبی کرده، اینکه حالا مدارک مربیگری رو کم کم داره کسب می‌کنه، خودش گفتش آرزو داره روزی مربی استقلال بشه. در مورد گزینه‌های استقلال صحبت کرد، بعید دونست که امسال فاتح تیرین به فوتبال ایران بیان، اما گفتش اگه استقلالی‌ها به امسال فیکس ماگات اگه پیشنهاد بدن قطعا اونها نه میگن استقلال. گفتش که من دوست ندارم هیچ وقت جنرال بشم. حالا ما اشاره نمی‌کنیم که دقیقاً مستقیما منظور چی بود و اینکه دوست داره مربی باشه که هیچ وقت به کسی زور نگه، آبروش خیلی رفیق باشه، نه اینکه آرزو کرد خیلی زود به فوتبال ایران بیاد و بتونه در استقلال مربیگری کنه.
در اصل مردم خاطرات خوبی با فریدون زندی در تیم ملی و استقلال دارن، براش آرزوی موفقیت میکنیم و تشکر میکنم از تو نوید استاد رحیمی عزیز، خبرنگار خبرگزاری ایلنا. ان شاء الله هفته آینده بتونیم باز هم در خدمت شما باشیم.